کتاب نوح داستان برگزیده معاصر، مشقت‌های عشق. نویسندگان کلرودیوس و سایری. ترجمه مژده دقیقی. طرح روی جلد لیلا شریف. حروفچینی شبستری. چاپ سوم بهار 1388. چاپ طیف نگار، شمارگان 1650 نسخه. انتشارات نیلوفر. چاپ اول 1381، چاپ دوم 1384، چاپ سوم 1388. ضبط آزاد به تاریخ خرداد ماه 1389. این کتاب مشتمل بر 249 صفحه می باشد. گوینده لیلا کارچانی، تفسیر کننده زیبا مرادی، با بررسی ولی الله ساکی، تهیه شده در مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان رودکی، تهران. فهرست یادداشت مترجم، صفحه 7. جان ادگار وایدمن، صفحه 11. داستان وزنه، صفحه 15. آلن گورگانوس، 35. پدر توی دفتر کارش است، 37. کلرودیوس، 37. مشقت‌های عشق، 63. پیتر بیدا، 89. داستان یک پرستار، 91. جورج هارار، 129. قطار 5:22 دقیقه، 131. چیترا دیواکارونی، 143. خانوم داتا نامه ای می نویسد، 145. آیزاک باشویس سینگر، 173. کلید، 175. آلیس مونرو، 189. پل معلق، 191. کاترین شانک، 221. باغچه مادرم، 223. یادداشت مترجم. در سال 1379 مجموعه ای از داستان‌های برگزیده معاصر با عنوان اینجا همه آدم‌ها اینجوری‌اند به ترجمه این قلم توسط انتشارات نیلوفر به چاپ رسید که به رغم ناشناخته بودن نویسندگان این داستان‌ها در ایران با استقبال خوانندگان روبرو شد. این اقبال انگیزه ای شد تا به انتخاب و ترجمه مجموعه دیگری از داستان‌های برگزیده معاصر بپردازم. داستان‌های مجموعه حاضر به غیر از یکی از آنها هر یک به نوعی در فاصله سال‌های 1999 تا 2001 به عنوان داستان برگزیده انتخاب شده اند. آن یک داستان هم یعنی داستان کلید نوشته آیزاک باشویسینگر به عنوان بهترین داستان سال 1970 در مجموعه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکایی قرن با ویرایش جان آپتادایک آمده است. داستان‌های وزنه، داستان یک پرستار و پل معلق برنده جایزه او هنری شده اند. آلیس مونرو علاوه بر آن که برای داستان پل معلق مقام سوم جایزه ادبی او هنری را در سال 2001 به دست آورده، جایزه ویژه‌ای نیز برای یک عمر دستاورد حرفه‌ای دریافت کرده است. سایر داستان‌ها از مجموعه‌های بهترین داستان‌های کوتاه آمریکایی سال‌های 1999 تا 2001 انتخاب شده اند. در کتاب حاضر هم به استثنای یکی دو نام یعنی سینگر و شاید مونرو کمتر نامی برای خواننده ایرانی آشناست. بعضی از نویسندگان داستان‌های این مجموعه در سرزمین خود معروف و شناخته شدند و برخی تازه از گرد راه رسیده. مهم این است که داستان‌ها در رقابتی برابر محک خوردند. ملاک انتخاب داستان‌ها برای ترجمه صرف نظر از محدودیت‌های موجود کیفیت و جذابیت خود داستانها بود. البته نمیتوان عامل پسند شخصی را در این انتخاب نادیده گرفت. لاری دارک که چند سال است ویرایش مجموعه سالانه جایزه او هنری را بر عهده دارد، در مقدمه خود بر مجموعه برگزیده این جایزه ادبی در سال 1999 می نویسد: تجربه خواندن داستان کوتاه تجربه بسیار شخصی است. با اینکه کلمه های روی صفحه کاغذ برای همه کسانی که آنها را می خوانند یکسانند، تعبیر هر کسی از معنی این کلمات متفاوت است و گاه بسیار متفاوت. از این لحاظ یک گل سرخ برای امیلی همان یک گل سرخ برای امیلی یا همان یک گل سرخ برای امیلی نیست. داستان اساره ای از تفکر و تجربه است که به تفسیر نیاز دارد. تأثیر داستان نه تنها به آنچه داستان به ما می‌دهد، بلکه همچنین به آنچه از ما می‌خواهد بستگی دارد و داستان کوتاه خوب گاه از خواننده بسیار می‌خواهد. ذهنیت نهفته در تجربه خواندن یکی از عواملی است که توضیح دلیل انتخاب این داستان‌ها را تا این حد دشوار می‌کند. دوست دارم ملاک‌هایم را مطرح کنم و کیفیت و ویژگی‌های داستانی را که به فهرست نهایی او هنری راه می‌یابد به دقت مشخص کنم. خیلی خوب است که بتوانم هر چیزی را که می‌خوانم به شیوهی دقیق ارزیابی کنم، به ابزاری کارآمد با درجه بندی عادلانه مجهز باشم که بتوانم با آن هر داستانی را بسنجم و با قاطعیت اعلام کنم این داستان به حد نصاب می‌رسد، این یکی کم و این یکی بیشتر، این یکی به زحمت می‌رسد و متاسفانه این یکی به هیچ وجه نمی‌رسد. ولی قادر نیستم برای همه انتخاب‌هایم در سال جاری و سال‌های گذشته و شاید سال‌های آتی دلایلی ارائه کنم، چون هر وقت سعی می‌کنم ویژگی‌های اساسی داستان خوش‌ساخت را از نظر خود با دقت مشخص کنم، چیزی می‌خوانم که در چارچوب نظریات من نمی‌گنجد یا در آن چارچوب قابل پیش‌بینی نیست. هرچند داستان کوتاه فرمی کاملاً تعریف شده است و زمینه خوبی برای تحلیل انتقادی به شمار می‌رود، بسیار هم قابل انعطاف است و همواره ظرفیت خلق چیزی نو را دارد. گیریم که میلیون ها داستان هم نوشته شده باشند. یکی از مشکلات انتخاب و ترجمه داستان های معاصر تفاوت فرهنگی و نامانوس بودن فرهنگی کنونی جوامع دیگر به خصوص جامعه آمریکایی برای خواننده فارسی زبان است. بعضی وقتها آنقدر عناصر فرهنگی بر کلمات بار می شود که ترجمه را دشوار و گاه حتی ناممکن می کند. منظورم صرفاً مقولات اخلاقی نیست. می خواهم بگویم تفاوت دو دنیا به حدی است که گاه درک و ترجمه پدیده‌های روزمره هم دشوار می شود. از همین رو شاید ترجمه داستان‌های 50-60 سال پیش به مراتب ساده‌تر از داستان‌های معاصر باشد، چون اکنون دیگر با سیمای فرهنگی 50-60 سال پیش این جوامع آشناییم. این مسئله در مورد داستان‌های معاصر آمریکایی بیشتر به چشم می‌آید و به قول دوست مترجمی بعضی از این داستان‌ها دیگر زیادی آمریکایی‌اند. بنابراین یا باید به کلی از خیر ترجمه این داستان‌ها یا دست کم برخی از آنها گذشت، یا برای درک و ترجمه آن عناصر فرهنگی تلاش کرد، یا اینکه آنها را حذف کرد و در صورت امکان با عناصر مشابهی از فرهنگ خودمان جایگزین کرد تا فضای داستان برای خواننده ایرانی مانوس شود. ولی هر یک از این راه‌ها را هم که بسته به مورد انتخاب کنیم، بی تردید بخشی از بار معنایی داستان که به راحتی در ذهن خواننده آن جامعه شکل می‌گیرد، برای خواننده ما از دست می‌رود یا دست کم دیریاب خواهد بود. در این مجموعه سعی کردم داستان‌هایی را انتخاب کنم که به هر دلیل کمتر نیاز به جرح و تعدیل داشته باشند. هرچند به گمان من خواننده این داستان‌ها نیز در بعضی موارد آن فضای نامانوس را احساس خواهند کرد. ترجمه و انتشار این قبیل داستان‌ها هم برای مترجم و هم برای خواننده تجربه و آزمون است تا شاید بتوان به درک و دریافت درستی از داستان معاصر رسید و از خواندن آن لذت برد. مژده دقیقی. جان ادگار وایدمن، داستان وزنه. جان ادگار وایدمن در 1941 در واشنگتن به دنیا آمد و کمتر از یک سال داشت که خانواده‌اش به هوموود نقل مکان کردند، منطقه خاص آفریقای تباران در پیتسبورگ پنسیلوانیا که مکان بسیاری از داستان‌های اوست. نخستین رمانش در سال 1967 منتشر شد و پس از آن 7 رمان دیگر، یک کتاب خاطرات و 4 مجموعه داستان از او به چاپ رسیده است. وایدمن تنها نویسنده است که 2 بار جایزه پن فاکنر را در زمینه داستان به دست آورده است. یک بار در سال 1984 برای رمان دیروز دنبالت فرستادم و دیگر بار در سال 1990 برای آتش سوزی فیلادلفیا. او جوایز ادبی دیگری نیز گرفته است، از جمله جایزه کتاب آمریکا در زمینه داستان سال 1990، داستان وزنه که نخستین بار در نشریه کالالو به چاپ رسید برنده اول جایزه او هنری سال 2000 است. مایکل کانینگهام، یکی از صداور این جایزه، در مقدمه خود بر این داستان می نویسد: داستان وزنه جان ادگار وایدمن به داستانهایی که تا به حال خواندم شباهت ندارد و این شاید بزرگترین ستایشی است که می توانم از یک اثر داستانی بکنم. وزنه در عین آنکه داستان است، داستانی است درباره نوشتن داستان، هرچند کمتر نشانی از داستان تجربی صرف در آن دیده می شود. زیر سطح نسبتاً روشن این داستان، نکات ظریف‌تری در زمینه داستان سرایی به صورت تأکیدی پیچیده بر عشق، خشم و تسلی نهفته است و در این مورد این تأکید برای نویسنده هم دستگم همانقدر اهمیت دارد که برای کسانی که مخاطبان این داستان هستند. داستان وزنه تا حدی به این دلیل تاثیرگذار است که نویسنده به هیچ وجه از موضوعش فاصله نمی‌گیرد. وایدمن اجازه می‌دهد اتوبیوگرافی و داستان در هم بیامیزند، زیرا هیجانات آشفته و بسیار شخصی داستان این گونه اقتضا می‌کند که ما در مقام خواننده از خود داستان و از تأثیرات داستان بر مردی که آن را روایت می‌کند آگاه باشیم. اگر بگویم وقت خواندن وزنه را شروع کردم انتظار نداشتم از آن خوشم بیاید، این حرفم گواهی است بر قدرت داستان و توانایی وایدمن. نخستین صفحات زنگ خطری را در ذهنم به صدا درآورد که هنگام خواندن داستان‌های احساساتی یا بیش از حد آشنا به صدا در می‌آید. با خودم گفتم باز هم داستان دیگری درباره مرگ مادری قهرمان، ولی حیرت انگیز بود که داستان بی‌وقفه بدون طنز یا تأسف پیش می‌رفت تا به پایان بی‌نظیر و جادویی خود می‌رسید. من بارها این داستان را خواندم و هنوز هم درست نمی‌دانم وایدمن چگونه از موادی کاملاً مستمل داستانی چنین زنده ساخته است. چون این داستانی که بیم آن می‌رود که هم نویسنده و هم خواننده را ناراحت کند و دست آخر هیچ کدام را ناراحت نمی‌کند، توضیحی است در این مورد که چرا داستان‌های خشک‌تر، اندیشمندانه‌تر و بدبینانه‌تری که 30 سال پیش فراوان بودند و بعضی‌هایشان هم لنگه نداشتند، امروز دیگر آنقدرها نوشته و خوانده نمی‌شوند. شاید مضامین تکراری پدر و مادر بیمار، بیماری لاعلاج یا کودک از دست رفته در آغاز قرن 21 کمتر احساسی در بعضی خوانندگان برانگیزد، ولی پدر و مادرهای ما هنوز هم پیر میشوند و میمیرند، ما هنوز هم بیمار میشویم و هنوز هم بچه های ما را از دست میدهیم. این واقعیت که همه این فجایع قبلا میلیون ها بار اتفاق افتادند به هیچ وجه از اهمیت آنها برای ما نمیکاهد. مشکل بتوان آینده ای را مجسم کرد که در آن به احساس دوستی نیاز نداشته باشیم، دوستی من بدون آموزش یا هر گونه تلاش حقیر برای تقویت روحیه، احساسی که ادبیات می تواند در همان حال که زندگی های بسیار خاص و منحصر به فرد خود را می گذرانیم در ما ایجاد کند. وزنه. مادر من وزنه بردار است، منظورم را که می فهمید. به عقیده او بهترین نقشه ها، خوشایندترین آغاز ها یک جوری به گند کشیده می شوند. خیلی بد است که زندگی آدم را پروار کند فقط برای آن که برگردد و او را ببلعد، چه رسد به آدم های مثل مادر من که زندگی پوست و استخوان نگهشان می دارد. روزی یک تکهشان را می کند، هر بار یک گاز ظالمانه کوچک با دندان های تیز طوری که قضا دوام بیاورد و دوام بیاورد. به عقیده مادرم زندگی با آدم شوخی ندارد، برای همین وقت و نیروی فراوانی صرف می کند تا برای روز مبادا آماده شود. برای آن که قوی بماند وزنه بلند می کند. این وزنه ها هالتر یا دمبل نیستند، هرچند بیشتر آدم هایی که با آنها سر و کار دارند مخصوصا پسرهای احمقش عین دمبلند. وزنه هایی که او برمی دارد بار مشکلات است. مشکلات بچه هایش، همسایه هایش، مشکلات شما. هر مصیبتی که بر سرش آوار شود یا در خبرها جار بزنند، مادرم پیکر نحیفش را زیر آن می چپاند. آن وزنه را محکم می گیرد، بالا می برد، نگه می دارد. به خدا قسم گاهی صدای جیرجیر و ناله عضلاتش را زیر بار آن خروارهای نامرئی می شنوم. باید می دانستم، چون من یکی از بارهایی هستم که شانه هایش را خم کرده. او من سنگین بی ارزه را بی قید و شرط دوست دارد. پیش از آن که به دنیا بیایم مامان دوستم داشته تا ابد، تا وقتی مرد جدایمان کند. من هرگز پسر عزیز دردانه کس دیگری نخواهم بود. در نتیجه او مقصر است، تقصیر اوست. مگر نه که هیچ کدام ما نمیتواند فکر از دست دادن آن دیگری را بکند؟ مگر میتوانستم به عشقش پاسخ ندهم، به او نیاز نداشته باشم، نیرویش را تحلیل نبرم، کش و قوس آمدنش را زیر فشار وزنم احساس نکنم، تق و توق مفصلهای آرتروزیش را، جزجز موهای خاکستریش را که برقی میشوند، جیرجیر ساییده شدن و کشیده شدن و فشار را موقعی که بیش از توانش بار برمیدارد، بیشتر از آن که ممکن است بتواند بلند کند به دوش میگیرد. تا نبینید باورتان نمیشود، مثل فرارهای نفسگیر هودینی. زیرنویس: هودینی شعبده‌باز آمریکایی متولد مجارستان که در باز کردن دستبند و گریز از موقعیت‌های خطرناک شهرت دارد. یا واندالهای پرنده، زیرنویس: خانواده بندباز آمریکایی آلمانی تبار، یکی از عالی‌ترین نمایش‌های روی زمین. مادرم به خدای ایمان دارد که خوبیش به او اجازه نمی‌دهد بیشتر از توان آدم‌ها بر سرشان مشکل بریزد. خدای رحیم و نجات دهنده، خدای عرق کرده و خونین که اداره یک کلاس آمادگی جسمانی را بر عهده دارد که در آن چند تن برگزیدگانش به مجازات عضلات خود مشغولند. مادرم باید تیشرتی بپوشد که روی سینه‌اش نوشته شده باشد سالن ورزش خدا. با وجود پسری در زندان که حکم ابد گرفته، دخترهای دوقلویی که مرده به دنیا آمدند، پسر مجنونی که دار و ندارش را توی یک چرخ ریخته و در خیابانها ول می‌گردد، یک دختر بنگی با یک نوزاد معتاد، یک دختر سالم که تنها بچه‌ای که رحم خشکیده‌اش به عمرش تولید کرده سخت شده، با وجود من و بقیه خواهر و برادرهای کور و کچل کم و بیش عادی‌ام و بچه‌های آنها، پسرهای معتاد عضو دار و دسته تبهکار، دخترهای بیشوهر زیر سن قانونی که مثل ریگ بیابان بچه پس میاندازند، با وجود سرطان سینه، مرض قند، فشار خون، نارسایی کلیه، تنگی نفس، نقرس که همه در بدنش جمعند و در محله شایعند و دوستان زمان دختریش را یکی یکی درو می کنند، با وجود فقر فرساینده و محله‌ای که خیابانهایش دیگر حتی برای آدمهای سفیدموی علیلی مثل او هم امن نیست، مادر من خدایش را دوست دارد، از او به خاطر نعمتهایی که ارزانی می کند سپاس گذارد. همچنان ایمان دارد که بیشتر از طاقتش بر سرش مشکل نمی ریزد. او را ستایش می کند و از او نیرو می خواهد. وزنهای بیشتر می خواهد تا بر سر اطرافیانش که طاقتشان کمتر است فرو نریزند. لابد آن برادرهای پرورش اندامی عضلانی تازه از هلفتانی در آمده را دیده اید که سر و کلهشان توی زمین بازی پیدا می شود و می خواهند بازی کنند. و هیچ تیمی انتخابشان نمی کند چون اصلا بازی بلد نیستن، یعنی تا وقتی نتوانستن خودی نشان بدهن و مطمئنن نه حالا که از بازی عقبن، خشک و بی تحرک مثل فرانکشتین، ولی بالاخره یکی از آن قدیمی ها دل به دریا می زند و یکی از اینها را برای تیمش انتخاب می کند. چون این برادری که با آرواره های به هم فشرده و لبهای بیرون زده آنجا نشسته، به قدری غول پیکر است و چنان قیافه ترسناکی دارد که هیچ دلتا نمیخواهد به سرش بزند و حال همه را جا بیاورد، فقط به این دلیل که احساسات این بچه بینوا جریحه دار شده. منظورم را که میفهمید، از آنهایی که پوست شکمشان طوری کشیده شده که انگار همین حالاست که کلاف دل و رودهشان پوستشان را بترکاند، یا اینکه انگار پوستشان قلفتی ور آمده و در نتیجه عین یک کلاس تشریح متحرکند. خب گاهی وقتها مادرم به نظرم این شکلیست، انگار پوستش برآمده، هیچ رازی ندارد، تک تک رشته های منقبض اعصابش نمایان است. دقیقا آن لحظه را در آن بعد از ظهر به خاطر دارم که با او به سوپرمارکت خیابان والنت در شیدی ساید رفته بودم، محله سفیدنشینی در پیترزبورگ پنسیلوانیا که فقط چند خانواده از ما رنگین پوست ها ته یکی دوتا از خیابانهایش پیدا می شد. و از قدرت شگفت‌آور مادرم حیرت کردم. خیلی جوان بودم، آنقدر جوان که باورم نمی شد پیر خواهم شد یا دست کم بزرگتر. خانم صندوقداری که ظاهراً با مادرم آشنا بود با صدای خیلی بلند پرسید این پسر شماست؟ و مامان در جواب حیرت صندوقدار لبخند زد و آرام گفت بله پسرم است. و آن خانم سفید رنگ پریده با روپوش زرد کروگرز که اسمش روی سینه آن نوشته شده بود سعی کرد مثل مادرم لبخند بزند، ولی فقط توانست الکی بخندد، انگار تازه کشف کرده باشد که گوه بو می دهد ولی نخواهد هیچ کسی این را بفهمد. آن وقت از دهانش پرید قدش بلند است نه؟ وقتی چرخ خرید ما را خالی می کردیم و منتظر خبرهای بد صندوق بودیم آنقدر هم لحظه غیر معمولی نبود. هر سه نفرمان با وجود رفع و رجوع سریع صندوقدار می دانستیم چه چیزی توجه او را جلب کرده بود. در مکانهای عمومی منظره مادر رنگ پریده من با قیافه سفیدها و بچه های رنگ و وارنگشان غریبه ها را پریشان می کرد. آب دهانشان را به زحمت قورت می دادن، زل می زدن، زیر لب حرفای توهین‌آمیز بر زبان می آوردن. ما گواه روشنی بودیم بر این که کسی بعد از تاریکی ناخنک زده، کسی قانون تبعیض نژادی را زیر پا گذاشته، یک گله دورگه قرقاتی حاصل نقض این قانون، قطار پشت سر زنی که احتمالاً سفید بود. آن صحنه در کروگرز اصلاً چیز خاصی نبود، صرفاً لحظه نامطبوعی بود که اشاره تعجب‌آمیز صندوقدار در مورد تفاوت قد و نرنگ موقتاً مانع از آن می شد که نامطبوع‌تر شود. ولی این حرفا چشمهایم را به روی واقعیت حیرت انگیزی باز کرد. من از مادرم بلندتر بودم، این پسرک سیاه سوخته یعنی من می توانست از بالا به فرق سر مادر سفید پوستش نگاه کند، مثل اغلب پسرهای نوجوان. فکر و ذکر من همان اندازه بود، اندازه کلی و اندازه هر یک از قسمتهای بدنم به طور مشخص و در مقایسه با دیگران. همیشه مشغول اندازه‌گیری و امتیاز نگه داشتن بودم، ولی نمیدانم چطور حساب اندازه مادرم و اندازه خودم در قیاس با او از دستم در رفته بود. شاید به این دلیل که او فراتر از اندازه ها بود. اگر کسی قد یا وزن مادرم را از من میپرسید احتمالاً جواب داده بودم هان، شاید حالا بگویم حضور فراگیر. یک زن کوچولوی پوست و استخوان فراتر از آن است که بشود اندازه اش را دقیقاً مشخص کرد. آن لحظه در کروگرز در ضمن یکو از قدرت مادرم حیرت کردم. بدون هیچ دلیلی بیخبر از من بدنم از بدن او بزرگتر شده بود. بله، و این خبر از یک نظر عالی بود، ولی جالبتر از آن و نه به اندازه آن دلگرم کننده این واقعیت بود که صرف نظر از برتریم از نظر اندازه، وقتی آنجا در کروگرز کنار مادرم ایستاده بودم به شدت احساس حقارت میکردم. سایه نحیف در کنار ستون محکم گوشت استخوان او. حتی یک دقیقه هم نمیتوانستم بخشی از وزنی را که او 24 ساعت شبانه روز بر دوش داشت تحمل کنم. وزن ناباوری پرگوی صندوقدار، وزن نفرت ابدی از آن زن سفید خپله چون میخواست مادرم را از من بدزدد، وزن پختن و شستن و سر کردن با نداری، وزن مبارزه کردن و دوست داشتن ما توله های کلخر ناسپاس. آیا همیشه با احساس عجز و بیکفایتی به آن مشت غولاسا نگاه میکردم که خانواده ما را تهدید میکرد، مشت خدا یا شیطان، و آمده بود که ما را مثل سوسک له کند؟ اگر مادرم همیشه حاضر به خدمت نبود و خود را مثل چتری بالای سرمان نمی‌گسترد و استخوان‌هایش مثل میله‌های فولادی آن چتر نمی‌گذاشتند آسمان بر سرمان آوار شود. وقتی دستم را به طرف دستگیره برنجی این تابوت که باید بر دوش بگذارم دراز می‌کنم، به قدرت انگشتان گره‌گره مادرم نیاز دارم، به قدرت فوق بشری او برای تحمل وزن‌های تحمل ناپذیر. از آنجا که داشتم این داستان را پشت تلفن برایش می‌خواندم که اسمش را گذاشته بودم داستان، ولی مامان خودش بهتر می‌دانست، آخر پاراگراف بالا که همین الان خواندید اگر تا اینجا رسیده باشید مکس کردم، چون تلفن راه دور بود با نرخ مکالمه روز و چون هنوز بقیه‌اش را ننوشته بودم. از سکوتش معلوم بود خوشش نیامده، از واکنش منفیش تعجب نکردم، خودم هم خیلی از چیزهای آن قصه را دوست نداشتم. مطالب خام الکنی که خیال داشتم در بازنویسی های بعدی اصلاحشان کنم، ولی قبل از آن که توی آن دست ببرم و سعی کنم تکمیلش کنم به دعای خیر او احتیاج داشتم. مامان همیشه بهتری منتقدم بوده، به صداقتش احتیاج دارم. او حقیقت را میگوید، ولی هرگز مثل بعضی ها که معتقدند از همه بالاترند و صاف میگذارند کف دستتان که نه شما و نه هیچ کس دیگری از قماش شما به گرد پایشان هم نمیرسد، مدعی برتر بودن نیست. هان چی گفتی؟ مادرم وقتی میشنود که کسی کار بدی کرده، همانقدر که فریاد میزند یا ملامت میکند لبخند میزند، میگوید وای وای و سر تکان میدهد و لبخند میزند و ملاطفت تو یعنی گناهکار و خودش را با یک چوب میراند. هیچ کس بهتر از آنچه باید باشد و میتواند باشد نیست. برابری مطلق با خنده گوشنواز بریده بریده‌ای که گاهی نمیتواند بر آن مسلط شود پنهانش میکند، با دستی که بر دهانش گذشته آن را میپوشاند، سر تکان میدهد، یادش میآید که بدیهای مردم ممکن است در واقع خیلی هم خوب باشد. وای وای. خب داستان من کوچکترین خنده ای را موجب نشد و صرف نظر از آن که 800-900 کیلومتری که ما را از هم جدا می کرد می توانستم بگویم که مادرم لبخند هم نزد. چرا شادی و نشاطی را از من دریغ می کرد که می توانست بدترین حماقت ها را ببخشد، گناهانم را عفو کند، مرا از بن‌بست هایی که خود را در آنها مجسم می کنم برهاند. ماما خواهش می کنم، خواهش می کنم، خواهش می کنم گریه نکن. به مارتای پیر هم بگو ناله نکند. مثل ویلی بوی زیرنویس، سرخپوستی که در دفاع از خود مرتکب قصد می شود و می گریزد. داستان این فرار واقعی الهام بخش شعرها و ترانه هایی بوده و در 1909 بر مبنای آن فیلم وسترنی ساختن با عنوان به آنها بگوی ویلی بوی اینجا بوده. مترجم: رهایم نکن تا در ژرفای آبی دریا غرق شدم. لبخند بزن ماما، لبخند بزن. آن گرمای التیام بخش را با این سیم بفرست و من بیچاره را نجات بده. مشکل از شوخی وزنه برداری بود ماما؟ شاید به نظرت خنده‌دار نبود. متاسفم، راستش را بخواهی هیچ چیزی در نظرم با مزه نبود. تیشرت خدا. تو عقل‌تر از این حرفایی، باید از خودت خجالت بکشی. بی خود اسم خداوند را به زبان نیاور. این فکرها چطور به کلت میزند پسر؟ مرا بگو که خیال میکردم بچه‌هایم را میشناسم. خدا میداند که تا حالا دیگر باید شناخته باشمشان، مگر نه؟ مگر میشود شماها را نشناسم، آن هم بعد از این همه مصیبت که کشیدم تا حرفتان را بفهمم؟ بله بله بله، آن وقت یکی از شماها میرود و مرتکب کار وحشتناکی میشود که اصلا فکرش را نمیکردم. نمیگویم دلم را شکستی، این دل دیگر هزار پاره شده، آنقدر تکه تکه شده که دیگر نمیتواند بشکند، ولی شماها مسلما دست از سرم بر نمیدارید. بر میدارید؟ قبل از اینکه مادر خسته‌تان این دنیا را ترک کند، باز هم بامبول‌های تازه‌ای دارید که سرش در بیاورید. به نظرم باید خدا را شکر کنم که پیر خرفتی مثل من هنوز زنده است که سرش بامبول در بیاورند. وزنه بردار؟ خب این فرق دارد. تا به حال کسی به من نگفته بود وزنه بردار یا یک همچی چیزی. بی برو برگرد فرق دارد. خب این همون جایی است که او باید می‌خندید. سنگی را که من صاف وسط پیشانی چروکیده‌اش بین چشمای مهربان قهوه‌ای همه چیز بینش کوبیده بودم برداشته و مثل جواهرسازی که تلسکوپ کوچکی را با بند به سرش بسته باشد و جواهری را وارسی کند توی دستایش چرخانده بود. سنگینی و جلایش را سنجیده بود. نشانه های دست خدا، اراده خدا، حقایق پنهانی که در اعماق آن می درخشید تکثیر می شد، در لایه های آینه وار تکه تکه می شد. یعنی بعد از چنین وارسی پیشانی خورد کنی وقت لبخند زدن نیست، وقت بوسیدن و آشتی کردن. مگر ماما همیشه این کار را نمی کرد؟ مگر با چیزهایی که به خودش و به ما آسیب می رسان اینطور برخورد نمی کرد؟ مگر درد بدترین جراحتهای من را با مرهم لبخند همه چیز فردا صبح درست می شود تسکین نمی داد؟ لبخندی که وزن را بر می دارد، تک تک گرمهای دردآورش را می بخشد، لبخندی که زخمایمان را میلیسد تا روی نبندد و او بتواند آنها را از روی پوستمان پاک کند، وزن سربیشان را در کوله بار انباشته تمامی اندوها که به پشتش آویخته بچپاند. ناگهان از ذهنم گذشت که آن به اصطلاح داستان من او را واقعا ناراحت کرده، یا بهتر بگویم بر فرق سرم فرود آمد مثل چماقی که برادر وسطیم توی چرخ خریدش میگذارد تا دزدها را فراری بدهد. آرزو کردم پشت میز آشپزخانه روبروی او نشسته باشم تا میتوانستم آسیب را ببینم، اول او را و بعد خودم را در آینه آن چشمهای مادرانه گرم قهوه‌ای و پرمهر. اگر حتی ذره او را ناراحت کرده باشم برای همیشه فنا شدم، مگر آنکه آن چشمها مرا التیام بخشند. ولی حتی در همان حال که از خواندن آن قطعه خام برای او پشیمان بودم و خودم را آماده می کردم که اگر به یک تار موی سر مهربان و خاکستریش آسیب رسانده باشم، یک سره با میل و رغبت به درک واصل شوم، نمی توانستم گزگز موزیانه و زجرآور رضایت ناشی از این فکر را انکار کنم که شاید کلماتی که نوشته بودم انسان دیگری را متاثر کرده باشد، چه مادر خودم چه کس دیگری. لبخند بزن ماما، این فقط یه داستانه، فقط یه آغازه. میدونم باید بیشتر رویش کار کرد. قرار بود به قسمت وزن برداریش لبخند بزنی. خدا چیزی نیست که بشود درباره‌اش شوخی کرد. دست بردار ماما، تا به حال چند بار شنیدم که پدر فیچ با جوک‌های بی‌مزه‌اش درباره خدا تو را به خنده انداخته. هر چیزی به موقع و به موقعش. شاید جا و موقع من همین داستان‌ها باشد مامان. میدونی جا و موقع گفتن چیزهایی که باید بگویم. پس مهم نیست چطور به نظر برسد. آره مهم نیست که مادر بی نوایت را مسخره کنی.